Hola, ¿qué tal es aquí? Hace cita de su esposa de Arran. La cara de la foto de los chores. A la hoja de este lado de Arran. از کردیم که مرحوم خواجه عبارات مصنف رو به سه قسمت تقسیم میکنه و هر قسمت رو جدا توضیح میده و بعد از توضیح اون قسمت اشکالات فقه رو میاره و جواب میده. قسمت اول توضیح داد، یعنی دلیلی که برای اثبات حس مشترک آورده بودیم تبیین کرد. بعد از اینکه این قسمت اول رو توضیح داد، قبل از ورود در قسمت دوم اشکالات فقه رو وارد میکنه. فقه بر این مطلب سه تا اشکال کرده. خواجه دو تا جواب میده، از یک اشکالش مستقل جواب میده، از دو اشکالش هم یک جواب میده. یعنی احتیاجی نیست که سه تا جواب بده برای سه تا اشکال، دو تا جواب میده برای سه تا اشکال، چون اشکال دوم و سوم ایشون رو با هم تلفیق میکنه، در یه جواب تلفیق میکنه و جواب میده. بعد میپردازه به توضیح مطلب دومی که در متن مصنف آمده که اثبات قوه خیاله. اما اعتراضات فخر، فخر مدعی است که احتیاجی نداریم که حس مشترک رو از این استدلال نتیجه بگیریم، چون استدلال ما این چنین میگفت که ما در خارج خطی میبینیم، حالا یا خط مستقیم در مثال اول یا خط مستدیر در مثال دوم، در حالی که در خارج ما خط نداریم، در خارج نقطه داریم. این استدلال ما بود. بعد ما استفاده کردیم، استدلال کردیم، این شد که در خارج ما نقطه نداریم، در خارج نقطه داریم ولی خط میبینیم، پس باید قوه داشته باشیم که اون خط و اون قوه باشد. در خارج که مسلم خطی نیست، و در حالی که خط پیش ما هست، پس معلوم میشه این خط در یک قوه از قوای ما هست. به بیانی که گفته شد، تمام حرف این بود که به همین نحوی که تبیین میکنم توجه کنید که استدلال گفت ما در خارج نقطه داریم نه خط، ولی خط رو پیش خودمون میابیم. از اینجا میفهمیم که خط موجوده. کجا موجوده؟ تو خارج نیست، پس در قوای ما موجوده. بنابراین ما یه قوهی داریم که این خطش موجوده، با این قوه است مشترکه. خلاصه دلیل این شد. فخ میخواد خط رو بیرون درست کنه، میگه اصلا بیرون ما خطه داریم، لازم نیست در قوه از قوه خودت خط رو درست کنی، بعدم نتیجه بگیری که پس فلان قوه رو دارن. ما خط رو در بیرون درست میکنیم و ثابت میشه که چشم ما داره همین خط بیرونی رو میبینه، اصلا احتیاج به قوهی به نام حس مشترک نداره. بیانش اینه، دقت کنید بیان رو، من طوری بیان میکنم که بعدن اشکال خاطر راحت فهمیده میشه، با اینکه نباید گفته شخص رو اینطوری بیان کرد، گفته هیچ کس رو نباید طوری بیان کرد که اشکالش واضح بشه، باید کامل بیان کرد، اشکالش رو مخفی کرد، بعدم برش اشکال کرد. ولی چون اشکال یه مقداری ممکنه مبهم بمونه، من در وقت تبیین کلام فقه طوری بیانش میکنم که اشکال راحت به ذهن بیاد. اگرم به ذهن نیامد، با تبیینی که خواجه میکنه خیلی راحت بزن خطور کنه. فخر اینطور میگه، میگه که قطره باران وارد هوا میشه، بدون شک هوا رو میشکافه، چون در یک مکان دو تا جسم نمیتونه واقع بشه، هم قطره باران هم هوا. این قطره باران هوا رو پس میزنه و جای هوا رو میگیره، نمیذاره اونجا هوا بماند، هوا رو کنار میزنه، بلا لازم یه دو تا جسم در یه مکان واقع بشن که این باشه. بنابراین هوا میره کنار، شکافی بین هوا میفته که این هوایی که از اون دور دوره از سر کره هوایی شو امتداد داره، اینجا که میرسه به این طرف قطره که برخورد میکنه قطع میشه. اون قسمت از هوا هم که از اون طرف میاد اونم به این قطره که برخورد میکنه قطع میشه. تمام اطراف این قطره هواهایی که میرسن قطع میشن. قطع میشن یعنی چه؟ نهایت پیدا میکنن. پس نهایت های هوا قطره رو احاطه میکنن. دقت یعنی چی عرض میکنن؟ نهایت های هوا قطره رو احاطه میکنن. هوا نهایت نداره، وقتی بشکافیدش اون جایی که قطعش میکنید نهایت میشه. هوا یه کره متصله، ولی اون جایی که شما میشکافید میشه نهایت اون امتداد. وقتی دور تا دور این قطره امتدادات هوا قطع میشه و اون دور تا دور میشن نهایات. وقت نهایات احاطه میکنند این قطره را. بعد این قطره میاد پایین، با سرعت میاد پایین. وقتی این قطره میاد پایین هوا باید جمع بشه، دوباره بیاد اون مکانی رو که این قطره اشغال کرده بود و حالا خالی کرده اشغال کنه. یه ذره طول میکشه تا بیاد اشغال کنه. اینطور نیست که با خروج قطره هوا اون محل رو پر کنه، یعنی اینطور نیست که خروج قطره همان و اشغال هوا همان، بلکه خروج قطره اتفاق میفته، اشغال هوا یه لحظه بعد. خب پس هوا الان شکافته است، هوا الان شکافته است، قطره وارد قسمت بعدی میشه، قسمت بعدی رو میشکافه، در حالی که هنوز شکاف قبلی پر نشده. در حالی که شکاف قبلی پر نشده این هوا میاد شکاف بعدی ایجاد میکنه. حالا شکاف بعدی با شکاف قبلی هنوز در هوا موجودند. این دو تا شکاف رو هم قرار میگیرن، دو تا نقطه رو هم قرار میگیره، خط دیده میشه. یعنی خط تو خارج هست، خط همون شکافی است که تو هوا اتفاق افتاده و تو خارج ما نداریم. اینطور نیست که تو ذهن مگه خطی ترتیب میشه و در خارج فقط نقطه باشه، بلکه در خارج دو تا نقطه رو هم سوار شده است، یه نقطه بالا یه نقطه پایین، که هنوز نقطه بالا محو نشده نقطه پایین حادث میشه و به همین جهت نقطه پایین با نقطه بالا تلفیق میشه و خط دیده میشه. این تلفیق هم ذهن من نمی کنه، این تلفیق در بیرون هست. این تمام حرف خود فخر. فخر خط رو تو خارج درست میکنه با این بیانی که هست. بعد خواجه اشکال میکنه، من اشکال خواجه رو اشاره کنم البته توضیحش بعدن. خواجه میگه اگر قطره از اون محلی که شکافته بیرون آمد و همون لحظه مکان اون مکان به توسط هوا اشغال شد، ایرادی پیش نمیاد، هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی خط درست نمیشه، چون همون لحظه هوا اون مکان خالی شده رو پر میکنه و نمیذاره لحظه ای فاصله بشه تا شکاف بعدی به شکاف قبلی زمینه بشه. ولی اگر شما بخواید اون شکاف قبلی رو لحظه باقی بدارید بعد شکاف بعدی رو ایجاد کنید، لازم میاد اون مکانی که هوا کنار رفته قطره پرش کرده بود، حالا قطره پایین آمده، اون مکان خالی بمینه، لحظه خالی میماند که نه هوا اشغالش میکند نه قطره آب اشغالش میکند و این خلاء است. واسه خلاء برای یک لحظه اشکال دارد، در یه ذره جام اشکال داره، خلاء اصلا محاله. پس بیان شما مستلزم خلاءه، چون نهایات هوا اونجا رو احاطه کردن و به قول شما این نهایات به هم متصل نشدن، در حالی که قطره بیرون رفته، قطره بیرون رفته مکان خالی کرده، هوا نیمده اون مکان رو پر کنه. خب مکان خالی شده دیگه، خلا اتفاق افتاده ولو بلا یه لحظه، ولو در یه ذره جا، محاله. پس توجیهی که شما کردین توجیه محالی که در خارج واقع نمیشه. چطور شما میخواد خط در خارج تحقق بدید؟ که این اشکال خاج است، توجه کردید که با اون توضیحی که من برای کلام سخت گفتم اشکال خاج خوب فهمیده میشه. حالا بعدا به عبارات خاجی میرسیم، میبینید که عباراتش احتیاج به توضیح داشت، ولی با این بیانی که آدم دیگه روشن شد انشاءالله. این اشکال اول فخره، اشکال دوستش هم بدن از خواهد. صفحه 334 این صفحه اول. و اتر از الفاضل و شارح علی هذا الاستدلال به انقاض. اعتراضش اینه لمن لا یجوز ان یکون اتصال و ارتصامات فی الهوا. چرا اتصال ارتصامات تو خود هوا نمیگیرید؟ میایید تو قوه حس مشترک قرار میدید، میگید که این اتصال تو قوه، اتصال در بیرون نیست، پس باید در قوه از قوای ما باشد و از این طریق قوه ای رو برای خودتون ثابت میکنید. چرا این کارو میکنید؟ اتصالات تو خود هوا بگیرید، بگید اصلا در بیرون ما اتصالات داریم و در نتیجه خط داریم. بان یکون کل تشکل یحدث فی جزء من الهوا به وصول نقطه الی فانه یحدث قبل زوال، قبل زوال شکل ثابت. ببین که اینطور بگوییم، اینطور بگوییم که کل تشکلن اسم یکونه، فانه یحدث قبل زوال خبرشه، تحدث رو خبر نگیری یا یحدث رو خبر نگیری. یحدث فی جزء من الهوا صفته، هر تشکلی که در جزئی از هوا حاصل می شود. تشکل یعنی تشکل اون قطره، قطره بالاخره به یه شکلی داره میاد پایین و یه تشکلی در اون هوا ایجاد میکنه. تشکلی که حادث می شود در جزئی از هوا به وصول نقطه الیه، یعنی به اون جزء، وقتی اون نقطه یعنی قطره باران الیه به اون جزء میرسه، برای هوا تشکلی درست میشه، شکلی درست میشه که اون شکل عبارت است از پارگی هوا و شکافی که بر میداره. فإنه هر تشکلی که حادث میشود، فإنه یحدث قبل از زوال شکل ثابت. این تشکل بعدی قبل از این که تشکل قبلی از بین بره حادث میشه، یعنی مهلت نمیده به اون تشکل قبلی که از بین بره. قبل از این که تشکل قبلی از بین بره، تشکل بعدی میاد. وقتی این تشکل بعدی و تشکل قبلی که هنوز از بین نرفته متصل میشه و ارتسام پیدا میشه، تو خارج ارتسام پیدا میشه. فتتصل و تشکلات، پس تشکلات به هم متصل میشن و یورا خطن، خط دیده میشه. چی داره؟ و اینهو یحدث قبل زوال. اگر واو باشه نمیتونیم خبر بگیریم، یحدث صحبت خبر بگیریم. بگیم ان یکون کل تشکلن یحدث فی جزء من الهوا به وصول نقطه و اینهو دیگه جدا بشه. کتاب شما که و اینهو داره نمیتونید خبر بگیرید، خبر رو باید یحدث بگیرید. ولی در کتاب ما میشه فاینهو رو خبر بگیرید، یحدث رو صفت بگیرید. در کتاب شما باید یحدث خبر باشه. حالا من مثل کتاب شما معنی میکنم، مثل کتاب خودم معنی کردم، حالا مثل کتاب شما رو معنی میکنم. و ان یکون کل تشکلن، هر تشکلی حادث شود فی جزء من الهوا به سبب وصول نقطه باران الیه به اون جزء. هر تشکلی در هوا حادث شود، اون وقت و انه یحدث، یعنی این تشکل جدید حادث می شود قبل از این که شکل ثابتی که قبلا حادث شده بود زائل شود. شاید نسخه شما راحت تر معنا بشه، که همچی که معنا کردم. وقت پس حادث می شود تشکلی، وقت قبل از زوال شکل ثابت باز حادث می شود تشکلی و این تشکلات به هم متصل می شن. فتتصل تشکلات، تشکلات به هم متصل می شن و یا آخر. این اشکال اول فخر راست بود. اما اشکال دومش
تشکل یعنی همین خلاهایی که نظرش،
بله تشکل یعنی همین خلاها، یعنی شکل خاصی که برای هوا به وجود میاد بر اثر کنار زدن هوا. قطره وقتی وارد میشه تو هوا، هوا رو کنار میزنه، یه شکل خاصی برای هوا وجود میده. اصلا تشکل یعنی اون پارگی هوا، اون قسمتی که پاره میشه بالاخره یه شکلی پیدا میکنه که همون شکل قطره است.
بله جواب اشکال میگیم نه خلع مریض نه هوا مریض، وقتی تشکل رو بگیم
بله. می فرمایید نه خلع مرئیه نه هوا مرئیه، ما خود هوا رو نمی بینیم، تشکل هوا رو که بر اثر خلع به وجود آمده اونم نمی بینیم، پس چگونه این خط رو داریم می بینیم؟ این فرمای شماست، فرمایش خوبی هست. جواب اینه که ما نه هوا رو می بینیم نه خلع رو می بینیم، اون تشکلی که بر اثر اون قطره باران پیش آمده میبینیم، قطره باران که قابل رؤیته، اون قطره باران شکلی رو بر هوا ایجاد کرده، اونو ما دیدیم. دو مرتبه شکل بعدی رو ایجاد میکنه، اشکال رو ما در خود قطره داریم میبینیم، اشکال خود قطره داره درست میکنه و خود قطره دیده میشه، پس شکلی که قطره درست میکنه به تبع قطره دیده میشه، ولی اگه قطره نباشه نه خلا دیده میشه نه هوا دیده میشه. بله خب در لحظات متعدد دیده میشه، ولی لحظات به هم پیوستن، پس تشکلات هم به هم پیوستن، قبول داریم در لحظات مختلف دیده میشه، ولی این که در لحظات مختلف دیده میشه، لحظات مختلف به هم پیوند دارن، این قطرات هم یا اون مرئی ها هم به هم پیوند دارن. ما همین رو داریم میگیم، از پیوند اینها خط درست میشه. تشکلی که میخوام عرض کنم، تشکلی که در خارج دیده میشه تشکل خلا نیست، تشکل هواست، اما تشکل هواییست که قطره توشه، این قطره قابل رؤیته، پس شکلی که ایجاد میشه به تبع قطره، نه مستقل است، به تبع قطره قابل رؤیته. بعد که قطره میاد پایین دوباره شکلی که حادث می شود به تبع قطره قابل رؤیته، این شکلا که دیده می شن به تبع قطره دیده می شن و به هم پیوسته می شن و خط دیده می شه. که می خواهم عرض کنم که ما هوا رو نمی خواهم ببینیم، خلا رو نمی خواهم ببینیم، تشکل رو می بینیم که قطره درستش کرده، چون قطره رو می بینیم تشکل رو به تبع می بینیم، وقتی قطره ها پی در پی دیده میشن تشکلات هم پی در پی دیده میشن. اگر قطره نبود حق با شما بود، ما نه خلا رو میدیدیم نه هوا رو میدیدیم، قرآن تشکلات هوایی بدون قطره دیده نمیشدن، اما تشکلات هوایی با کمک قطره دیده میشن، چون با کمک قطره دیده میشن اشکالی پیش نمیاد، قطره قابل رؤیته. باشه، این قطره تشکل ایجاد می کند، در همون لحظه که تشکل ایجاد شد تشکلش دیده می شه، در لحظه اول این قطره تشکل ایجاد می کند تشکلش دیده می شه، در لحظه دوم هم تشکل ایجاد می کند تشکلش دیده می شه، همه تشکل ها دیده می شه قبل از این که تشکل هاش تو بیرون از بین بره به هم متصل می شه. وقتی قطره رو دیدیم به تبع تشکل میدیم، نمیشه نبینیم، ببینید یه وقتی شما میگید ما نمیبینیم، این اصلا درست هست ما نمیبینیم، اما یه وقت میگید تشکلی که درست شده از بین رفته، سخرازین از بین نرفته، تشکلی که درست شده از بین نرفته، تشکل بعدی که پیدا شده اونم زمین میشه تشکل قبلی و درست میشه. ببینید تشکل ها رو میگه از بین نرفته، این اشکال خواجه رو به دنبال داره، پس تشکل از بین نرفته خلل از این میاد، ولی شما میفرمایید قابل رؤیت نیست، الان قابل رؤیت نیست که قطره از توش بیرون آمده، ولی اون وقتی که قطره توش بود دیده شد.
اون وقتی که مبینه کسی اجازه مشترک لحظه
یعنی شما می فرمایید در خارج الان خطی نداریم، باز هم چه چون قطره داره دیده میشه، شکلی که درست میشه به تبع قطره دیده میشه. قطره وقتی اومد پایین اون شکل بالا دیده نمیشه، نه دیده میشه نه وجود داره. پس در خارج خطی نیست. این فرمایش شما حالا تاییدش میکنیم پتا. آخه فخر رازی میگه شما داریم سفسطه میگیم، میگید ما بهش میگیم تو بدتر از ما داری سفسطه میگید. ما میگیم خط در یه قوه موجوده، شما میگه سفسطه. شما میگی خط در یه جا موجوده که جاش اصلا وجود نداره، یه چیزی که در خارج موجود نیست میگی موجوده. ما میگیم اون چیزی که در خارج موجود نیست در قوه از قوه ما موجود. حالا بعد این بحث میگیم حالا شما دوتا رو بیشتر کنید، سه تا چهار تا مثالی که مثالی چرا مثال وقتی میخوام بگیم حرف باطل بزنیم میتونیم مفصل ترش هم بگیم. ما گفتیم که دوتا تشکل، حالا اگه حرفمون درست باشه سوم و چهارم هم بگید. قطره در نقطه الف تشکلی درست میکنه، در نقطه ب تشکل دوم، در نقطه کیم تشکل سوم، در نقطه دال تشکل چهارم و خط دیده میشه. این که من دوتا تشکل گفتم برای این بود که کوتاه‌تر حرف زده باشم، ولی شما بگیم چهار تا تشکل
باشه. سالان تو خلای موجود نه، ولی ما این خطی به این بلندی رو میگرسیم که هوا
اینقدر
که این
خلا رو وجود بیاره. خب این که اشکال خاصی است دیگه، این که اشکال خاصی است.
مثلا اون که میگه اصلا خلا رو وجود نمیاد، ولی حالا دیدیم که اصلا خلا رو وجود میاد و اون تشکل رو وجود میاد، اما خطی به این امتداد لذا
همون شوالوخته نفر حتی اکثر دیگه نهایتا نمیشه. ببینید یه وقت شما آتش چرخون رو به سرعت میچرخونید، اینقدر سریع میچرخونید زمان گشتنش کمه. بالاخره فرض کنید در یک ثانیه هوا اون محل خالی رو پر میکنه. اگر جسم حرکتش سریع باشه در یک ثانیه ممکنه یک متر کامل حرکت کنه. در یه ثانیه یه متر کامل حرکت میکنه، پس یه متر هوا رو میشکافه. اگر حرکتش کند باشه در یه ثانیه یه سانت ممکنه حرکت کنه. این ببینید مهم اینه که هوا چقدر فرصت پیدا میکنه تا مکان اشغال کنه. مهم اون نیست که اون متحرک چه کار میکنه، متحرک اگه سریع به چرخه مکان بیشتری رو در چشممان جلوه میده. اگه سریع بره جلو، قطره اگر سریع بیاد پایین خط ممتدتر دیده میشه، بچی بیاد پایین خط کوتاه‌تر دیده میشه. این نه به خاطر اینکه اشکال هوا فرق کنه. هوا فرض کنید در همه حال در یک فاصله یک ثانیه همه جا رو پر میکنه، اما در این فاصله یک ثانیه باید ببینید اون نقطه چقدر حرکت کرده. اگر حرکت سریع خط طولانی‌تر دیده میشه، حرکتش بچی خط کوتاه‌تر دیده میشه. این به خاطر هوا نیست، یعنی اینجا نیست که هوا در یه جا دیرتر مکان خالی رو اشغال کنه، در یه جا زودتر اشغال کنه، در همه جا یکسان اشغال میکنه. اون متحرکه که حرکت سریع و رفیه، لذا خط طولانی تر دیده میشه یا خط کوتاه‌تر دیده میشه. این اشکال اول فخر رو که عرض کردیم. حالا اشکال دومش، اشکال دوم اینه که حرف شما در واقع سفسطه است، یعنی شما چیزی رو که در خارج نیست میگید داریم مشاهده میکنیم. ما که فخری میگیم خط در خارج هست و ما اون خطی رو که در خارج هست داریم مشاهده میکنیم. شما میگید در خارج خط نیست، ادعاتون این بود در خارج خط نیست، در خارج نقطه هست، ولی خط رو مشاهده میکنیم. خطی که تو خارج نیست چطوری مشاهدهش میکنیم؟ این سفسطه هست دیگه. چیزی در خارج باشه من مشاهده کنم، خب واقعیتی که مشاهده میشه. چیزی که در خارج نباشد من مشاهده کنم، یعنی یه چیزی رو خودم ساختم، در درون خودم ساختم، میشه سفسطه. این اشکال دوم فخره که میگه که اونی که من گفتم این بود که خطی در خارج هست، هم نقطه در خارج هست هم خط در خارج هست، پس هم نقطه مشاهده میشه هم خط مشاهده میشه، یعنی واقعیت خارجی داره مشاهده میشه. اونی که شما گفتید اینی که نقطه در خارج هست و خط در خارج نیست، در حالی که هم خط رو مشاهده میکنید هم نقطه رو مشاهده میکنید، پس چیزی رو دارید مشاهده میکنید که در خارج نیست، یعنی خط. خطی که در خارج نیست مشاهده میکنید. ادعای این که من مشاهده میکنم چیزی رو در خارج نیست میشه سفسطه. پس کلام شما سفسطه است.
اینجا مناقشه در یک مثالی که همه خطه دارانه به خط تشکیل اما در شدی که ما به این شکر کردیم بس مطاب چی بگه؟ چوب رو ما کج میبینم نصف این چوب در خارج کج نشده ولی ما با یک حرکتی با یک سرعتی چوب رو حرکت میدیم که هستیم در این محل اتصالش به دوتا ارزوش این چوب رو کج میبینم
کج دیدن رو شما در حرکت چوب مطرح نکنید. لالا ما میگیم اون خطای دیده، مثل کج دیدن قاشق توی استکان پر آب. اون شما مطرح اینو مطرح کنید که وقتی چوب رو به سرعت توی هوا بالا پایین میبریم یه تخته تو هوا دیده میشه نه یه چوب، یعنی یه تخته متصل دیده میشه. و این همون حرف ابن سینا مثال عوض کرد، یعنی قبل از این وقتی داره حرکت میکنه این چوب سمت بالا و پایین داره توی هوا ترسیم میکنه، یعنی چوب ترسیم میکنه. این چوبا پشت سر هم قرار داده میشن مثل یه تخته متصل دیده میشه. این همون حرف فقره. اما شکسته شدن چوب اون اصلا مورد استدلال ما نیست. چوب رو ممکنه ما شکسته ببینیم توی هوا ولی این اصلا مورد استدلال ما نیست. اون اتصال ترسیم هایی که چوب در هوا به وجود آورده که بعدن ما همه این ترسیم های متصل رو به صورت یه تخته مرتبط به هم میبینیم اون مورد استدلال ماست. اون با استدلال ابن سینا فرقی نداره، فقط مثال عرض شد. می‌فرمایید که قطره باران نازل میشه، به دنبال اون قطره دیگر با فاصله کوتاه نازل میشه. این دوتا قطره چون فاصله شون کمه در دید ما به نظر میشه که متصلن و در خارج در واقع دوتا قطره پی در پی هست که ما فاصله شون رو نمیبینیم و لذا حس میکنیم که یه خط متصل دیده شده. این بیان اگر بگید هم کلام فقه باطل میشه هم کلام ابن سینا باطل میشه، که در خارج ما یه جور دیگه ملاحظه میکنیم. اصلا این میشه خطای دید، یعنی تشخیص ندادن باطله ما فاصله بین دو قطره رو، فاصله بین دو قطره رو ما تشخیص نمیدیم. قطره ای در پی قطره ای میاد ولی فاصله این دو قطره چنان کم است که دید ما اون فاصله رو تشخیص نمیده و به نظر میرسه که اون قطره دوم به قطره اول چسبیده و لذا خط دیده میشه. اینو ما وقتی به بارانی که داره نازل میشه توجه میکنیم میبینیم این اتفاق نیفتده. خوبم دقت میکنیم میبینیم این اتفاق نمیفته. قطرات رو جدا میکنیم از هم، میبینیم یه دونه قطره رو شما تعقیب کنید با چشمتون، یه قطره رو متمرکز بشه چشمتون روی یه قطره، بعد همون رو تعقیب کنید میبینید خط میبینید. اونی که شما فرمودید اتفاق میفته و هیچ اشکالی هم نداره، ممکنه واقع بشه ولی ما به اون استدلال نمی کنیم. ما استدلال رو اینطوری بیان می کنیم، شما یک قطره رو ملاحظه کنید، چشمتون رو به اون قطره خیره کنید به طوری که قطره دیگه چه چشم شما نیاد، می بینید همون قطره خط نشون داده می شه. یا به قول بله می تونیم این کاری هم بکنیم که یه قطره چکون بگیریم یه دونه قطره بچکونیم، یه قطره بعدی نیاد، فقط یه قطره چکونده بشه. این قطره رو نگاه کنید به صورت خط داره میاد پایین. یا آتش چرخون که قطره پشت قطره نیست، که سنگی که پشت سنگی نیست، آتش چرخون که داره میچرخه یه دونه قطره است یا یه دونه سنگه، این داره میچرخه. این مثالی که شما زدید عیبی نداره، این ممکنه اتفاق بیفته ولی ما به اون استدلال نمی‌کنیم. ما به جای استدلال میکنیم که قطره واحد باشد یا سنگی که میچرخه سنگ واحد باشد، سنگی در پای سنگی نباشه که فاصلش تشخیص داده نشه، بلکه سنگی در پای سنگی باشه. درست همین مثالی که آقایون زدن استدلال به این میکنیم نه به اونی که شما فرمودید. اونی که شما فرمودید یه مستاق مستاقی خارجی و واقعی، ولی ما به استدلال نمی کنیم. قال فخر رازی در اشکال دومش گفته و هازا، یعنی اونی که من میگم که خط در واقع در خارج وجود دارد، اولات از آنچه که قالوه و حکما گفتند، زیرا کلام حکما این است که چیزی که در خارج نیست مشاهده می شود، ولی کلام من این بود که چیزی که در خارج هست مشاهده می شود، زیرا قول حکما که قول به مشاهده ما لیس فی الخارج است سفسطتون و جهالتون، ولی قول من اینطور نیست. این اشکال دومی شد. اشکال سومش اینه که چرا شما این چنین دیدنی رو به خود باطره نسبت نمیدید؟ چرا برای این دیدن یا قوه دیگری به نام حس مشترک معتقد میشید؟ بگید باطره ما خودش همین خط رو داره میبینه، یعنی این اتفاقاتی که شما در حس مشترک قائل شدید اینو در خود باطره قائل بشید. بگید که قطره در اون بالا که هست، باطره این قطره رو میبینه، بعد که قطره آمد پایین تر، باطره این قطره رو هم در پایین میبینه هم در بالا میبینه، بعد که آمد نقطه سوم باز در هر سه نقطه میبینه، و قهرن این سه نقطه رو که تلفیق کنه خط دیده میشه. اینطوری بگید، بگید خود باطره این کار رو میکنه، همون چیزایی که شما به حس مشترک نسبت دادین به باطره نسبت بدید. چه اشکالی داره؟ اشکالی که شما کردید این بود که در بصر در ابصار مقابله شرطه و فکر کردید مقابله باطل میشه. گفتید که این قطعه تو وقتی که در نقطه الف است اون وقت مقابله دارد، وقتی آمد تو ب تو نقطه ب مقابله داره، دیگه تو نقطه الف مقابله نداره، ولذا تو نقطه الف نباید دیده بشه. تمام این حرفای شما در صورتی درسته که برای ابصار مقابله شرط باشد، ولی چی گفته شرطه؟ ما در ابصار مقابله رو شرط نمی‌کنیم. چون اگر بخواد مقابله رو شرط کنید، یا باید با دلیل اثبات کنید که مقابله شرطه، یا تجربه کرده باشید و شما دلیلی که ندارید بر اشتراط مقابله. تجربه دارید، تجربتون هم مفید نیست. از کجا فهمیدید؟ از کجا فهمیدید که این نقطه‌ای که من اون بالا می‌بینمش حس مشترک می‌بینه؟ وقتی نقطه آمده پایین، شما میگید من نقطه رو هنوز در نقطه بالا میبینم، از کجا میگید حس مشترک میبینه؟ شاید باطله ببینه، شاید مقابله شرط نیست باطله بتونه ببینه. از کجا میگید مقابله شرطه؟ شما الان در همین مثالی که ما داریم میزنیم نمیتونید اثبات کنید مقابله رو. ممکنه مقابله شرط نباشه، شما میگید تجربه کردیم. خب در بعضی جا تجربه کردیم، در بعضی جا خلافش دیده میشه، میبینیم که نقطه مقابل نیست، در این حال دیده میشه، یعنی از مقابله بیرون آمده، بازم داریم میبینیمش. شما میگید میبینیدش به حس مشترک، ما میگیم میبینیمش به باصره. چه دلیل دارید؟ تجربتون چطوری ثابت میکنه که ما به حس مشترک دیدیم به باصره ندیدیم؟ پس تمام حرف شما مبتنی بر این است که ابصار مشروط به مقابله باشه. بله، اگه ما ابصار مشروط به مقابله بشه حرفشون درسته، اما چه دلیلی بر این اشتراط دارید؟ دلیل حجتی که نمیتونید ارائه بدین، تجربه دارید ولی تجربه مفید نیست. این هم اشکال سومی شد. ثم قال و لما لا یجوز ان یکون ذلک، یعنی این اتفاقاتی که شما به حس مشترک نسبتش دادید، چرا این فی البصر نباشد؟ چرا در بصر اتفاق نیفته؟ شما میگید که به خاطر اینکه در بصر مقابله شده. ما جواب میدیم و العلم به ان البصر لا ترتسم فیها الا صورت المقابل لیس ببرهانیه. علم به اینکه بصر درش رسم نمی شود مگر صورت شیء مقابل، این علم برهانی نیست، علم نیست که خیال کردید دارید، علم درست نیست، علمی نیست که با برهان آمده باشه و قابل توجه باشه، و تجربه لا تفید این علم را. پس این علم که شما ادعا می کنید نه برهان برای انزاعش دارید نه تجربه دارید. چطوری این علم رو اعتقاد دارید و با این علم می خواد مطلبی رو اثبات کنید؟ این اشکال سومی. حالا یکی یکی اشکال ها رو جواب میدیم. عرض کردم اشکال اول رو جدا جواب میدیم، اشکال دو و سه رو با هم جواب میدیم، دیگه برای اشکال سوم جوابی جدایی نمیده. اشکال اول رو جوابش عرض کردم، حالا دو مسئله باز تکرار میکنم. فخر گفته بود که هوا که امتداد دارد، از اون محیط کره هوا امتداد دارد، تا وقتی به قطره میرسد امتدادش قطع میشود، چون قطره امتداد رو قطع میکنه، قطره باران امتداد رو قطع میکنه. از هر طرف که حساب کنی، وقتی هوا به این قطره رسید در اونجا قطع میشه. قطع که شد یعنی منتهی میشه، نهایت پیدا میکنه. این نهایاتی که قطره رو احاطه کردن، نهایات هوا هستن. اگر قطره از اون اتصال نهایات بیرون آمد، از اتصال نهایات، اتصال نهایات یعنی همون مکانی که این نهایت ها بهش متصل شدن و الان قطره اشکالش کرده، اگر این قطره از اون اتصال نهایات بیرون آمد، اگر هوا اون محل رو پر کرد و بلا فاصله اشکال کرد، ایرادی پیش نمیاد. ولی شما نمیتونید به مدعای خودتون برسید، چون هوا پر میشه و تشکلی باقی نمیمونه که بخواد خط درست کنه. تشکل دوم درست میشه به تنهایی بدون تشکل قبلی و قرآن خطی نیست. اما اگر هوا بخواد دیر اون محل رو اشغال کنه، همون طور که شما گفتید، تشکل بعدی میاد در حالی که تشکل قبلی هنوز از بین نرفته و لذا خط موجوده. مدعاتون ثابت میشه ولی مبتلا میشید به یه محالی که عبارت از لزوم خلع. لازم میاد که اون مکانی که هوا کنار رفته، قطره پرش کرده، بعد از این که قطره خالیش کرد، هوا پرش نکنه. اون محل قطره خالی میکنه اون محل رو، هوا هم پر نمیکنه، پس اون محل خالی میمونه. عرض کردم ولو برای یک لحظه، ولو برای یک لحظه خالی میمونه و خلع ولو برای یک لحظه باشه، در یه ذره جا باشه، ممنونه. و جواب از اول اینه که بقاء تشکل سابق که مدعای شما بود، این به حصول تشکل بعده، وقتی که تشکل بعدی حاصل می شود، این بقاء تشکل سابق و جمع شدنش با تشکل بعدی، یقتضی الخلع، مستلزم خلع. به این بیان فإن تشکل، یعنی تشکل اولی، انما حدث فی الهوا لنهایاته، تشکل در هوا حادث شد از طریق نهایات هوا، یعنی از همون جایی که هوا قطع شد، و الا شکلی برای هوا نبود. هوا شکل کلیش دایره است، شکل کلیش کره است. این قسمت خاص که شکل پیدا کرد به خاطر این بود که هوا اینجاها منتهی شد، از این نهایات که به هم متصل شدن یا شکلی درست شد. انما حدث این تشکل در هوا لنهایات هوا، اون نهایاتی که احاطه پیدا کردن به جسمی که متحرک فی الهوا، یعنی قطره یا اون آتش چرخون. و بقاء نهایات به حالها، اگر نهایات هوا به حال خودشون باقی بمونن بعد از خارج شدن متحرک یعنی قطره انها از این نهایات، اقتضا می کند که نهایاتی که به قطره احاطه کرده بودن حالا به خلع احاطه کنن. یعنی اون قسمت از هوایی که قطره پرش کرده بود خالی میشه، هوا پرش نمی کنه، خلل لازم میاد. این نهایاتی که قبلا قطره رو احاطه کرده بودن حالا خلل رو احاطه کنن و این مستلزم وجود خلل و باطله. پس اون تصویری که شما شدین تصویر محاله و محال در خارج واقع نمیشه، پس تصویر شما در خارج واقع نمیشه. بنابراین ما در خارج خط نداریم، چون در خارج اگه بخوام خط داشته باشیم باید خلل رو بپذیریم، چون خلع را نمیپذیریم پس خط رو در خارج نمیپذیریم. این جواب از اول. اما جواب از دوم، به فخ میگیم خودت قضاوت کن. اگر من گفتم چیزی که در خارج وجود ندارد دارد رؤیت میشود، این سفسطه است؟ یا اگر بگویم قوهی دارم که چیزی رو که در خارج نیست در خودش ایجاد میکند و میبیند، کدام سفسطه است؟ حکما گفتن در خارج خط نیست، در یک قوه این خط وجود میگیره و قبول کردن که در خارج خط نیست و و واقعا هم همونطور که دیدیم چون خلع محاله تو خارج نمیتونه خط باشه، اما در قوه ما گفتن خط هست. چرا؟ چون قوه ما اینو میسازه، میسازه یعنی اینجوری میبینه و قوه قدرت ساختن داره، یا قوت ساختن داره یا قدرت اینو دارد که مدتی حفظ کند اون صورتی رو که قبلا گرفته. ما میگیم قوه‌ای داریم که صورت قبلی رو مدت کوتاهی حفظ میکند، صورت بعدی هم که دریافت کرد به اون صورت قبلی اضافه میکند. این چه فلسفه‌ایه؟ ما قبول کردیم که در خارج خطی نیست و چون خط رو میبینیم گفتیم که قوه‌ای از قوای خودمون این خط موجوده. این هیچ فلسفه‌ای توش نیست. بر فرد فلسفه باشه، از فلسفه‌ای که شما مرتکب میشید کمتره، چون شما میگید در خارج خط نیست، قبول هم دارید که خط نیست. چرا؟ چون خلل لازم میاد. البته توجه نداشتید، گفتید خط هست، ما متوجهتون کردیم، ملزم هستید که بگید خط نیست، ملزم هستید که بگید خط نیست در خارج. و حالا که خط نیست ادعا میکنید که این خطی که نیست من دارم تو خارج میبینمش. خب چیزی که نیست چطور تو خارج میبینی؟ این فلسفه است. کلام ما فلسفه نیست، کلام تو فلسفه است. در فرض کلام ما فلسفه باشه، شسته تر از فلسفه است که تو مرتکب شدی. بعد خب تا اینجا توجه کردید همون اشکال دوم جواب داده شد، اشکال سوم هنوز باقیه. اشکال سوم رو ایشون اصلا توجه نمی کنه، بلکه در ذهن این اشکال اینطور میگه، میگه قول تو فلسفه است زیرا تو یکی از دو ادعا رو داری که هر دو بداهه باطلن. ادعا میکنی که چیزی که در خارج نیست میبینم، یک، یا ادعا میکنی چیزی که در مقابل بصرم نیست میبینم. هر دو ادعا رو ایشون بداهه باطل میگن. دقت میکنید در این کلام اخیرش داره اشکال دومش، اشکال سوم رو جواب میده. میگه تو مبتلا به تفسطه شدی زیرا که میگویی چیزی که در خارج نیست میبینم یا چیزی رو که مقابل چشمم نیست میبینم. هر دو فلسفه است. میبینید که مقابله رو چنان مفروغ و عنه میگیره که اگه کسی انکارش کنه میگه فلسفه است. اینطوری داره جواب میده، اصلا وارد جواب نمیشه، به خاطر اینکه کلام فهم رو قابل داره ببینه چی جواب بده. اینقدر اون طرف رو بدیهی میگیره که احتیاجی به جواب نداره. البته حقا همینه، حقی نیست در بطر مقابلش هست. تنها کسانی که مقابله در بطر رو منکر شدن در بین کل اغلا اشاعره هستن. اشاعره مقابله رو قائل نیستن، ولی هیچ عاقلی مقابله رو نفی میکنه. حالا از بین اغلا فخر رازی هم پیدا شده، ولی هیچ عاقلی غیر از فخر رازی نفی مقابله نکرده. بله؟ ایشون اشعری بوده ولی حرف اشعری قبول نداره. اشعری هیچ یک از 11 شرط در ابصار رو قبول نمی کنه، لازم نمی دونه. 11 تا شرط در ابصار داره. یکی اینکه مثلا متصل به چشم ما نباشه. مری اگه متصل به چشم باشه دیده نمیشه. باید یه فاصله خاصی داشته باشه، فاصله‌اش هم خیلی دور نباشه، شفاف نباشه، هوا مثل هوا که شفافی دیده نمیشه، باید رنگین باشه. خلاصه 11 تا شرط داره. اشعری میگه هیچ کنم از این یازده تا نیست. تو باید ببینی خدا تو چشم تو افسار رو خلق کردی یا نه، چون همه کاران خدا میکنه. این شرایط همش خیالات توه. خدا اگر خلق کرد میبینی، خلق نشد میبینی، چون غالب عادت الله جرته، عادت خدا جاری شده که با وجود این چیزایی که تو اسمشو شرط میذاری افسار رو تو چشم تو خلق کند. تو نمیبینی، خدا خلق میکنه. بعدم ادعا میکنه، میگه چه یمکن ان یرا اعم الصین وقت الاندلس. این ادعا رو پشت سر همین حرفش میگه. اونم فلیل، البته فلیلش رو شاید من اضافه میکنم، میگه ممکن است اعم الصین یعنی کوری که در چین زندگی میکنه در شب تاریک ببیند وقت الاندلس، پشه رو در اندلس هم اسپانیا، چون احتیاج به مقابلش رو نداریم، احتیاج به فاصله که نداریم، شب و روز وجود نورم که لازم نداریم، اون کسی تازه کورم هست، یک چسرخی که تو چینه با این همه فاصله کورم هست، توی یه شب پشهی رو که انقدر ریده توی اسپانیا میبینه. بله خب اشاعره این اعتقاد داره. خب این هست که حرف درستی نیست، واضح البطلانه. غیر از اشاعره هر کی رو نگاه کنی مقابله رو شرک کنی. دهن ثانی، از ثانی جواب بیدیم به این که این القول به ذالک، قول به ذالک یعنی قول به آنچه که حکما گفتن، نه قول به ذالک یعنی قول به آنچه که تو میگی، قول به آنچه که تو میگی اولا به ان ینسب الى سفسطت و الجهالت من القول به وجود قوه که حکما گفتن. قول تو اولاست به این که نسبت به سفسطه و جهالت داده شود از قول حکما، که قول حکما این است که وجود دارد قوه ایلر انسان که یدر کل انسان به این قوه شیئن بعد غیبته، شیئی رو بعد از غیبت درک میکنه. نمیگه شیئی نیست، شیئی بوده ولی غایب شده. این قوه میتونه هنوز بعد از غیبت مدت کوتاهی اینو درک کنه. این اگر سفسطه است، سفسطه سبکتر از سفسطه تو. پس اون قول تو اولاست به این که سفسطه باشد از قول حکما. توجه کنید اینجا کلمه اولا رو لحاظ کنید. خواجه اگر بخواد صرف که جواب بده، اولا اولای تعیینی است. اگر بخواد مماشات کنه، اولا اولای تفضیلی است. توضیح مطلب اینه، صرف جواب بده میگه که متعینن کلام تو سفسطه است، اولا اولای تعیینی است. اولا الارحامه به از هم اولا به بعضن، اولا به من این نیست که تفضیل دارد که اولویت بده، اینا تعیین میشه. بچه ها باید در ردیف اول باشن، برادرها در ردیف بعدی باشن در ارث. اولا الارحامه به از هم اولا به بعضن آیه ارثی دیگه. در ارث اونی که اولاست اولای تعیینیه، نه این که تفضیل دارد تو بچه رو بر برادر مقدم کنی، واجبه که مقدم کنی. پس اولا اولا تعیینیه. در اینجا اولا اولا تعیینیه، میگه کلام تو سفسطه دارد به تعیین، نه کلام حکما. این اولا اولا تعیینیه که در کلام حکما اصلا سفسطه قائل نیست. اگر بخواد مماشات کنه، شل جواب بده، اولا میشه اولای تفضیلیه. یعنی در کلام فلاسفه سفسطه هست، در کلام تو سفسطه هست، در کلام تو سفسطهش بیشتر از کلام فلاسفه هست. که بس اولا رو اگر خواستیم جواب رو جواب سفتی بگیریم، اولا رو اولا تعیینی قرار بدید. اگر خواستیم جواب رو جواب مماشاتی بگیریم، اولا رو تفضیلی بگیریم. لأنهو ما کونهی، لأنهو یعنی قول تو، علاوه بر این که مشتمل است بر قول به مشاهده ما لیس فی الخارج، که خودش یه نصفشته است، دقت کنید مشتمل است بر قول به مشاهده ما لیس فی المقابل. اینقدر این مشاهده رو، مشاهده ما لیس فی المقابل رو ایشون باطل دیده که اصلا نخواسته استدلال کنه، گفته کلام تو مستلزم این باطله و باطل بودن مشاهده ما لیس فی المقابل رو مفروغ عین گرفته. قول است علاوه بر این که قول به مشاهده ما لیس فی الخارج است، قول تو علاوه بر این قول به این است که مشاهده میکنیم ما لا یقابله البصر ولا یکون فی حکم ما یقابله. تو اجازه دادی که چیزی که مقابل بصر نیست یا در حکم مقابل بصر نیست دیده شود، در حالی که ما معتقدیم که آن چه دیده می شود یا باید در مقابل بصر باشد یا در حکم مقابل باشد. حالت سوم دیده نداره. مقابل بصر و حکم مقابل بصر قبلا توضیح دادم. مقابل بصر روشنه، چیزی در جلوی چشم من نمی‌بینمش. حکم مقابل اینه که چیزی پشت سر من باشه ولی جلوی من آینه نصب شده باشه. اون وقت اون شی عکسش افتاده باشه تو آینه، الان آینه مقابل منه ولی اون شی پشت سر چل مقابله، در حکم مقابله. اینم بصر میبینه. بصر آن چرا که در مقابلش قرار بگیره میبینه، آن چرا که در حکم مقابل باشه میبینه، اما اون چیزی که نه در حکم مقابله و نه در مقابله حتما نمیبینه مگر اصلا منامه قول اشاره. و قول تو فخ مستلزم این است که چیزی که نه در مقابل است نه در حکم مقابل است دیده شود. و این دل بداهه باطل است. درست مثل همینی که بگیم چیزی که در خارج نیست ما میبینیم. پس قول تو مشتمل است بر قول به مشاهده مال از سفر خارج، علاوه بر این مشتمل است بر قول به مشاهده چیزی که لا یقابل هل بسر، بسر با اون چیز مقابل نیست، و لا یکون و فی حکم ما یقابل البسر، در حکم ما یقابل البسر هم نیست. پس کلمات فقه هیچ کدوم اشکالات فقه هیچ کدوم وارد نیست، و قسمت اول عبارت مصنف از اشکالات فقه مسونه، قسمت دوم عبارت مصنف رو توضیح میدیم، اشکالات فقه رو در اینجا انشالله خواهیم توضیح.